بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نخست به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا میگوید خواهان اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه دولت میانمار است. آقای براون روز شنبه با گروهی از فعالان طرفدار دموکراسی میانمار یا برمه سابق و راهبان آن کشور ملاقات کرد. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد از تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف کردن خشونت‌ها در میانمار حمایت می‌کند. آقای براون همچنین از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های جدیدی را علیه دولت نظامی میانمار اعلام کند. گوردون براون گفت او معتقد است تعداد افراد کشته شده در تظاهرات اخیر میانمار بسیار بیش از 10 نفری است که دولت اعلام کرده است. نخست وزیر بریتانیا در مورد شرایط افراد بازداشت شده در تظاهرات نیز ابراز نگرانی کرد. روز شنبه در چندین کشور آسیای اروپایی و شمال آمریکا تظاهراتی در حمایت از تظاهرکنندگان میانمار و در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه دولت میانمار برپا شد. بعد از ملاقات روز شنبه یک گروه از فعالین حقوق بشر میانمار با نخست وزیر بریتانیا، دست کم 1500 تظاهر کننده در لندن راه پیمایی کردند. در نیویورک تظاهر کنندگان با جمع شدن در مقابل مقر سازمان ملل متحد از دولت چین خواستند برای مقابله با خشونت‌ها در میانمار تلاش بیشتری کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان موفق شد به اکثر آرای انتخابات ریاست جمهوری دست پیدا کند، اما ممکن است نتایج رأی گیری توسط دیوان عالی پاکستان باطل اعلام شود. مدیر کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز شنبه اعلام کرد آقای مشرف 252 رأی از 257 رأی اعضای پارلمان را کسب کرده است. 3 رأی از این آرا مردود اعلام شده و 2 رأی دیگر به وجه‌الدین احمد رقیب ژنرال مشرف تعلق گرفت. از سوی دیگر به گزارش تلویزیون پاکستان آقای مشرف موفق شده است اکثریت آرا در 3 مجلس از 4 مجلس ایالتی را نیز کسب کند. اسماعیل هنیه رهبر جنبش حماس در نوار غزه روز شنبه کشورهای عرب را تشویق کرد در کنفرانس صلح خاورمیانه شرکت نکنند. در این کنفرانس که قرار است ماه آینده به میزبانی آمریکا برگزار شود، صلح نهایی اسرائیل و فلسطینیان مورد بحث قرار خواهد گرفت. اسماعیل هنیه در مصاحبه‌ای با یک مجله فلسطینی تاکید کرد به خصوص عربستان سعودی و مصر باید از شرکت در کنفرانس صلح صرف نظر کنند. رهبر حماس افزود فلسطینیان اصولاً تردید دارند که این نشست نتیجه‌ای داشته باشد. روز چهارشنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با یکدیگر ملاقات کردند تا در مورد مواد بیانیه نهایی نشست صلح خاورمیانه تصمیم بگیرند. طرح این بیانیه که قرار است در آن تشکیل یک کشور مستقل فلسطین مطرح شود در کنفرانس ماه آینده مورد بررسی خواهد گرفت. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد روز شنبه در عملیات متعدد 6 مظنون به تروریسم کشته شدند. در عملیاتی در جنوب عراق که هدف از آن نیروهای وابسته به القاعده بود، 4 شبه نظامی کشته شدند. 2 شبه نظامی دیگر نیز در عملیاتی در نزدیکی سامره جان خود را از دست دادند. به گفته ارتش آمریکا 18 مظنون به تروریسم نیز دستگیر شدند. از سوی دیگر ارتش آمریکا در اطلاعی گزارش‌های مربوط به کشته شدگان غیر نظامیان در عملیات روز جمعه در بغوبه را رد کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند کشته شدگان متعلق به گروه تندروی بودند که متهم به قاچاق اسلحه از ایران به عراق است. برخی مقام‌های عراقی و شهروندان آن کشور می‌گویند چند تن از کشته شدگان عملیات روز جمعه در بغوبه غیر نظامی بودند. مقام‌های نپال به دنبال درگیری میان فعالین حقوق اقلیت‌ها و پلیس در جنوب این کشور حکومت نظامی اعلام کردند. به گفته مقام‌ها ممنوعیت 24 ساعته آمد و شد از شامگاه جمعه در شهر بیاتناگار در 500 کیلومتری پایتخت به اجرا گذاشته شد. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی این سازمان به سخنان رئیس جمهوری آرژانتین علیه جمهوری اسلامی اعتراض کرد. بیش از 650 تبعه افغانستان در زاهدان دستگیر شدند. به گزارش ایسنا این افراد به طور غیر مجاز وارد خاک ایران شده بودند. این دستگیری ها در 3 روز اخیر انجام شده است. و ما حالا نوبت میرسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت که آن را همکارم پریچهره فرزام تهیه کرده است.
ایران ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهر فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. جمعه ششم مهر 28 سپتامبر. رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و متحدانش به ویژه در چهارچوب برنامه‌های اتمی همچنان ادامه دارد. گزارشی از امینه بزرگمهر.
وزیران امور خارجه گروه 5 به اضافه یک روز جمعه توافق کردند که اعمال دور سوم تحریم‌ها بر سر برنامه اتمی ایران را تا ماه نوامبر به تعویق بیاندازند. وزیران امور خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان روز جمعه پس از گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در هتلی در نیویورک با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که تا ماه نوامبر و دریافت گزارش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصویب قطعنامه سوم را به تأخیر بیاندازند. در این بیانیه آمده است اگر گزارش ماه نوامبر آقای البرادعی و دکتر سولانا مثبت و رضایت بخش نباشد، متن قطعنامه سوم شورای امنیت نهایی و برای رأی گیری آماده خواهد شد.
و باز هم آمریکاست و ایران و این بار ساختن یک پایگاه در نزدیکی مرز ایران در عراق. گزارشی از حسام مهدوی.
ارتش آمریکا سرگرم ساختن یک پایگاه در 7 کیلومتری مرز ایران است. منابع نظامی ایالات متحده میگویند احداث این پایگاه 5 میلیون دلاری با هدف بهبود امنیت در مرز عراق صورت میگیرد. احداث این پایگاه بخشی از استراتژی ارتش آمریکا و قوای ائتلاف در عراق است. بر اساس این استراتژی همزمان با استقرار زیرساخت‌های لازم در مرز عراق، نیروهای نظامی آن کشور آماده در دست گرفتن امنیت مرزی می‌شوند. در ماه‌های اخیر ارتش و دولت آمریکا بارها جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که با نفوذ در خاک عراق دست به خرابکاری می‌زند، اتهامی که ایران همواره آن را مردود دانسته است و در مقابل آمریکا را مسئول نابسامانی‌ها در عراق معرفی می‌کند. اگرچه مرز مشترک ایران و عراق حدود 1500 کیلومتر است، اما ارتش ایالات متحده نسبت به موفقیت اهدافی که برای این پایگاه نظامی در نظر گرفته شده خوشبین است. قرار است در این پایگاه نظامی 100 سرباز گرجستانی و 70 سرباز ارتش آمریکا مستقر شوند.
دوشنبه 9 مهر 1 اکتبر. و باز هم مطلبی درباره برنامه اتمی ایران، نگرانی جامعه بین‌المللی و نظرات گوناگون درباره چگونگی رویارویی با آن. شهران طبری.
روز گذشته 30 سپتامبر جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل که به عنوان سخنران مهمان در یکی از جلسات جنبی کنفرانس سالانه حزب محافظه‌کار بریتانیا شرکت داشت، از تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای حل بحران پرونده هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت تنها راه باقی مانده حمله نظامی به ایران برای تغییر نظام است و هر گونه تعللی در این مورد میتواند باعث پشیمانی شود. از سوی رادیو فردا با جان میپلز نماینده حزب محافظه‌کار در مجلس بریتانیا که پیشتر بدیل وزیر خارجه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نیز بود، در بلکپول محل کنفرانس حزبش تماس گرفتم و پرسیدم آیا سخنان آقای بولتون نشان دهنده سیاست خارجی حزب شماست؟
But at the end of the day, this is going to be an American decision. It's not going to be a British decision. I think we were right to try to pursue a diplomatic track.
نه، قطعاً اینطور نیست. اما در آخر کار این تصمیمی است که باید از سوی آمریکا گرفته شود، نه دولت بریتانیا. من فکر می‌کنم تصمیم ما به پیگیری روش مذاکره با ایران درست بوده. این روش به ایران فرصت داد تا با سازمان انرژی اتمی و سازمان ملل وارد گفتگو شود. اما اینکه با ایران چه معامله‌ای باید کرد، سوال بسیار دشواری است.
سه شنبه 10 مهر 2 اکتبر. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه اظهاراتی درباره برنامه اتمی ایران می کند. گزارشی از بهروز کارونی.
برنار کوشنر به کانال 1 رادیو فرانسه گفت تنها با تشدید تحریم هاست که جمهوری اسلامی غرب را جدی خواهد گرفت. وزیر امور خارجه فرانسه افزود وضع موجود در ایران خطرناک است و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اوضاع را در خاورمیانه پیچیده خواهد کرد. این مقام فرانسوی با اشاره به نفوذ تأثیرگذار ایران در عراق و خاورمیانه اظهار داشت این مسائل از ایران مکان هولناکی ساخته است تا مهمترین خطر در جهان به شمار برود. اگر به این وضعیت بمب اتمی نیز اضافه شود، آن زمان به نظر من مسئله بسیار مشکل ساز خواهد شد.
اگر ایران کشور آزاد و دموکراتیکی بود که به شهروندان خود اجازه میداد تا از آزادی بیان استفاده کنند، اگر ایران کشوری بود که برنامه تولید سلاح‌های اتمی را دنبال نمی‌کرد و اگر ایران کشوری بود که طرفدار نابودی کشور اسرائیل نبود، آنگاه رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً دعوتی را که از وی شده بود مورد ملاحظه قرار می‌داد. اینها مطالبی بود که دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید به آن اشاره کرد. بنابر گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا آشوری رئیس دانشگاه مشهد از رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرده است تا برای سخنرانی در خصوص مسائل مختلف و پرسش و پاسخ با دانشجویان در این دانشگاه حضور یابد. این دعوت در حقیقت در رابطه با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است که روز دوشنبه دوم ماه مهر به دانشگاه کلمبیا در نیویورک برای سخنرانی دعوت شده بود، اما سخنرانی وی با مخالفت‌های فراوانی در داخل آمریکا روبرو شد. کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا در آن روزها در پاسخ به ابراز مخالفت‌ها برای دعوت دانشگاه کلمبیا از رئیس جمهوری ایران جهت ایراد سخنرانی تنها به این پاسخ بسنده کردند که بگویند همانطور که همه آگاه هستند در آمریکا آزادی بیان وجود دارد. چهارشنبه 11 مهر، 3 اکتبر، و این بار ایتالیا است که درباره برنامه اتمی ایران سخن میگوید. تارا عاطفی.
رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه گفت توافق میان آژانس اتمی سازمان ملل متحد و ایران پنجره‌ای را گشوده که باید قبل از در نظر گرفتن تحریم‌های بیشتر علیه ایران از این فرصت استفاده کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه ژوئیه از تهران قول گرفت تا مسئله اتمی خود را روشن کند. ماه گذشته محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا به تمامی سوالات سازمان از جمله فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و تکنولوژی موشکی تا پیش از پایان امسال پاسخ دهد. اما این توافق سبب نگرانی‌هایی شده است، از جمله در واشنگتن برخی معتقدند که ممکن است ایران از این توافق استفاده کرده تا توجه‌ها را از مسئله عدم همکاریش با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به سمت دیگر معطوف کند تا اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران دشوارتر شود.
با این همه روز چهارشنبه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواست به پرسش‌های کلیدی درباره برنامه غنی‌سازی خود پاسخ دهد یا با احتمال تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد روبرو شود. در رویدادی دیگر روز چهارشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت کشور مطبوع وی 2 سال پیش به آمریکا هشدار داد اگر واشنگتن تصمیم جنون‌آمیزی بگیرد و به آن کشور حمله کند تهران تلافی خواهد کرد. آقای متکی که در آخرین روز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می‌گفت روشن نساخت که پاسخ ایران چه خواهد بود، اما یادآور شد مسئولان به موقع چگونگی آن را برای افکار عمومی تشریح خواهند کرد. بامداد همین روز، روز چهارشنبه، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره نابودی اسرائیل گفت هرچند رهبر ایران حرف‌های تحریک کننده ای زده است، اما آمریکا روشن کرده که حاضر است با او در صورت متوقف ساختن برنامه اتمی ایران گفتگو کند. شب خوش.
برنامه ایران و آمریکا در هفته که گذشت رو شنیدید که آن را پریچهره فرزام تهیه کرده بود. اما حالا نوبت می رسد به برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقامی و مریم منظوری تهیه کردند.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه که یک شب دیگر رو به این برنامه اختصاص دادن تا با من باشن. البته امشب من تنها هم نیستم و یکی از برابچه‌های قدیمی که حتما صداشو اونایی که مخاطب برنامه نگاه تازه بارها شنیدن در کنار منه، مریم منظوری.
من هم سلام میکنم به شما، امیدوارم که خوب باشید و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها باز هم باهاتون صحبت میکنم از طریق برنامه نگاه تازه.
یا این خودت رو ببین چه زود زود توی جوونی قصام از سراحت پیرت کنه، نظر که تو آج جوون خوباره کن بشینه رو دلت یه ها پیر و زمین گیرت کنه منتظر.
خب مریم جان امشب چه چیزی داریم برای مخاطبای نگاه تازه؟
تا اونجایی که من میدونم محمد دوتا برنامه داریم، دوتا گزارش داریم، یکی درباره زمزمه هایی که از تعطیل شدن فروشگاه های بنتون از ایران به گوش میرسه و گزارش دیگه ای داریم، در واقع مصاحبه دیگه ای داریم با محسن نامجو، خواننده‌ای که من خودم خیلی زیاد موسیقیش رو دوست ندارم ولی خب به هر حال تبدیل به موجی شده در ایران. بیشتر دربارش خواهیم شنید در صحبت با خود آقای نامجو.
مریم اگه موافق باشی بریم ببینیم محسن نامجو اصلا چجوری محسن نامجو شده
و چی شد که موسیقی آقای نامجو که خیلی ها معتقدن که یک برداشت و یک کپی برداری ناشیانه از موسیقی راک غربی هست، انقدر در بین ایرانی های هوگل کرد.
محسن نامجو متولد سال 54، اولین بار ردیف های آوازی رو پیش نصرالله ناصح‌پور کار کرده و بعد چند سالی هم گویا دانشگاه رفته و یک دفعه دانشکده موسیقی رو کنار گذاشته. مشخصه آثار خودش رو تلفیق میدونه، اونم تلفیق موسیقی ایرانی با موسیقی غربی و معمولا هم از شعرهای مولوی و حافظ و جامی گرفته تا شاملو و براهنی رو استفاده میکنه تو کاراش. جالبه که اون قبلا هم با گروه های زیرزمینی کار میکرده و حتی یک بار هم یکی از آهنگاش به نام بگو بگو تو فستیوال موسیقی تهران اونیو تو سال 2004 میلادی دوم شده. تجربه های دیگه هم داشته، مثل ساختن موسیقی متن برای نمایش دستیاری محمد رضا درویشی از آهنگسازهای به نام موسیقی نواحی ایران در فیلم تخت سیاه سمیرا مخملباف. و بالاخره اینکه در آخرین چیز هم سامان سالور مستندساز ایرانی یک فیلمی از فعالیت‌هاش ساخته به نام آرامش با دیاسپام 10. حالا اگه موافق باشی بریم گفتگوی شهرام میریان همکارمون توی آلمان رو با محسن نامجو بشنویم.
بله حتما.
آیه محسن نامجو، شما چندی است که ایران رو ترک کردین و وارد هلند شدین؟ هدف شما از ترک ایران چیه؟ آیا واقعا ادامه تحصیل انگیزه اصلی این سفره یا ناملایمات در ایران سبب شده که چند سبایی در خارج از ایران به سر ببرید؟ این رو به این خاطر میگم که صفحه های اینترنتی داخل ایران نوشتن که شما با دلی شکسته مملکت رو ترک گفتید.
نه، این تفسیر دیگران حقیقتش. دل شکسته و اینها ویران نبود، چون که من همیشه اینو گفتن مخاطبان لطف دارن با آدم و حالا چه مخاطب های جدی چه مخاطب عام، با توجه به موقعیت کاری یه نفر یا ویژگی های کاریش این تفسیرها میشه. ناملایماتی اگر بود بیشتر بابت زندگی شخصی خودم بود، هیچ ارتباطی با محیط کاری بنده نداشت.
زوش بر با آدمده تا ندهی بر باده.
اگر قرار بود که به خاطر مثلا بدشانسی های کاری، نگرفتن مجوز، اینطور چیزها قرار بود که محیط کاری رو ترک کنم، خب این اتفاق باید چند سال پیش می افتاد، چون که تازه نیست. حقیقت شو بگم از کار کردن تو اون محیط راضی بودم. هر موقع مصاحبه تریبونی چیزی پیش می اومد تو ایران، اینو صراحتا اعلام می کردم که من در صورت توی این کشور زندگی می کنم، پایبند قانون هستم و به هیچ عنوان دوست ندارم که تفسیری از یه آدم آنارشیست یا هرج و مرج طلب یا سرصدا کن بشه. و همیشه موقعیت هایی که برام پیش اومد، خدا نکرده هر آدم دیگه قرار می گرفت ممکن بود اسیر اون جو بشه و پیش بره، من همیشه جلوی این قضیه رو گرفتم. خیلی وقتا میشد که به مخاطبی که میومد میشست کار منو گوش میکرد و منو تشویق میکردن که مثلا اینجوری بزن اونطوری بزن. من همیشه حتی خودم موضع کسی رو میگرفتم که مخاطب رو به یه نوعی راهنمایی کنم به طریق درست. بله، موضوع ادامه تحصیل صحت داره، من یکی از اهدافم این هست، ولی خب ادامه تحصیلم حقیقت یه بهانه‌ای برای اینکه آدم یه محیط آروم از جهت کاری داشته باشه. یعنی من حقیقت بابت اینکه کارم منتشر شده یا نشده در ایران به این خاطر نبوده که محیط رو ترک کردم. فعلا هم تصمیم قطعی گرفته نشده، چون من از شرایط موندن و ادامه و اینها کاملا اطلاع ندارم.
از سراغ آذری و از حدود سربری و از پیاز و جعفری و از شراب خانگی و از سراغ آذری و از
حال که وارد هلند یا بهتر بگم وارد دنیای باستری شدیم، شنوندگان رادیو فردا مایلند از برنامه‌های پیش روی شما بیشتر بدونن.
ممنونم. من اگر محیط هم عوض نمی‌شد، به هر حال قصد داشتم که ادامه کارهایی رو که ساختم ضبط بکنم و قدرم پیش اومده که بگم به حدود 1.5 برابر یا تقریبا نزدیک به 2 برابر کارهایی که بنده به صورت پراکنده ضبط کردم هنوز کارهایی که به صورت نوت نویسیه یا یادداشته یا شعرش گوشه یادداشت شده یا موتیفش ثبت شده و یا در ذهن به سر میبره یا رو ساز میزنه ولی هنوز رکورد در استودیو نشده. حتی بخشی از این کارهای قدیمی تر مثل قطعه گیس یا یکی دو تا قطعه دیگه که خودم از ابتدا در ذهنم بود که ارکسترال ضبط بشه ولی خب اون ضبط تک نوازیش حالا به این صورت اتفاق افتاد در ایران که سیدی پخش شد، یعنی خارج از کنترل بنده یا استودیو اینها بود و در دسترس مردم قرار گرفت و خب خانخواه میگم اینم یه جور همیشه تفسیر مثبت ازش کرد، هم منفی. منفیش اینه که خب حق و حقوق کسی که کار هنری میکنه ضایع میشه، ولی خب نتیجه مثبتش اینه که اون کسی که اینو میشنوه و علاقمنده انسانی ترین واکنشش اینه که به دیگران هم برسونه که اونام گوش کنن و احتمالاً لذت ببرن. برای همین این اتفاق افتاد و سی دی پخش شد. ولی خب چند تا از اون کارا هست که من در نظر دارم با یه تنظیم جدید و با یه صدایی کاملا جدید برای مخاطب ضبطش بکنم.
این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که دنگ در هوا هایی سکونه شده سیگار و چایی.
حال و هوای موسیقی شما آقای محسن نامجو پرسش بعدی من هست. گفته میشه که این موسیقی که شما ارائه میکنین موسیقی اعتراضیه، برخی هم واژه حجف رو به این موسیقی اضافه کردن، آیا واقعا شما خواننده و یا موسیقیدان معترضی هستید؟
نه، خودم اسم خودم من اینی که شما فهمیدید نمیذارم، به خاطری که موزیسین معترض در یه بستر اجتماعی تعریف میشه. من خودم اون بستر اجتماعی رو حقیقت آنچنان باش برخوردی نداشتم. من در درجه اول ترجیح میدم که هیچ صفتی جلوی کلمه موزیسین قرار نگیره، صرفاً و صرفاً یه بنده موزیسین هستم، همین، به دور از هر گونه کلمه معنی داری که بخواد به عنوان صفت در ادامه اون بیاد. من از ابتدا همین کار کردم. اگر هم قطعاتی داشتم که میتونسته به عنوان موسیقی اعتراضی یا اون به حال ویژگی‌هایی که شما یا مخاطبان میفهم باشه، اون قطعات رو خود بنده کاملا رعایت کردم. یعنی اینکه به هیچ عنوان انتظاری نداشتم که مثلا من اینو به نهاد مربوطه در ایران ارائه بدم و اونا به من مجوز بدن که من این موسیقی رو بیام پخش کنم مخاطبان بشنون. به هیچ عنوان این اتفاق از جانب من نیفتاد، یعنی به صورت کاملا اتفاقی، یعنی به خاطر حضور تکنولوژی، به خاطر نفس کپی کردن سی دی در ایران افتاده. من یه بارم در همایش موسیقی زیرزمینی بود در تهران که اتفاقا از وزارت ارشادم اونجا بودن مسئولان. من راجع به کارهای خودم برای که این سوء تفاهم پیش نیاد این توضیح رو دادم که در این 5 تا آلبوم یکی دو تا آلبوم هست که من دوست داشتم اونا منتشر بشه. آلبومایی بوده که خب اکثرش روی اشعار کلاسیک بوده، یعنی مشکل مضمونی و اینها نداشته، اونا ارائه شده به ارشاد برای تشکیل پرونده و مثلا گرفتن مجوز، ولی بقیه کارها نه. بقیه کارها رو خود بنده صرفا به عنوان یه یادداشت شخصی بهش نگاه میکنم. مثلا باشه
دود سیگار را بگیر و عرش رو، فرش زیر پای را فروشت، سرز هم سر گذر ز مادر گذر ز ماز ماز مادر گذر.
باز هم آقای محسن نامجو برخی موسیقی شما رو عجیب و غریب می نامند. شاید به این خاطر باشه که شما از کلام فاخره به عنوان مثال حافظ بهره می گیرین ولی در لابلای اون آواهای دیگری هم قاطی می کنید. دمینا باعث میشه که کلام اصلی تا اندازه رنگ ببازه. آیا اضافه کردن این صداها و آواها مکمل اون کلامی است که شما از اون بهره می گیرین؟
از نظر خود بنده اینطوریه، بله، چه در موسیقی و چه در شعر. حقیقت اینه که هدف من اعتلاء هنر سنتی کشورم است، چه موسیقی چه شعر. یعنی اون دوتا هیته که حالا در یه حد بضاعت ذهنی خود بنده من درش تجربه کردم و کار کردم و چون که به حال اینم جز تفسیرهایی بود که توسط خیلی از سنتگران میشد راجع به کار بنده، این که این توهین مثلا به شعر حافظ یا این توهین به دستگاه شور یا هر چیز دیگه، در حالی که من اینو بارها اعلام کردم، من از دل همین سنت اومدم. من ابتدا شعر لورکا یاد نگرفتم بعدن بیام برای اولین بار با حافظ برخورد کنم و بعد بخوام باهاش شیطنت کنم.
اگر داستم رسد روزی که انصافا.
خب محمد، اینم از مصاحبه با محسن نامجو. امیدواریم که طرفدارای آقای نامجو خوششون اومده باشه. بریم سراغ تعطیل شدن فروشگاه‌های بنتون در ایران.
اینم دیگه خیلی فکر می‌کنم طرفدار داشته باشه، چون همه تو ایران این روزا آره. طرفدار مد و لباس و شیک پوشی ان.
آره من فکر می‌کنم واقعا طرفدارای بنتون از محسن نامجو بیشترن. بریم سراغ زمزمه های تعطیل شدن فروشگاه های بنتون در ایران. تقریبا اوایل هفته گذشته بود که یه خبرهایی منتشر شد مبنی بر این که بعضی از نمایندگان مجلس اعتراض کردن به فعالیت فروشگاه های پوشاک بنتون در ایران. البته این فروشگاه ها تعطیل نشدن، به فعالیت خودشون ادامه میدن. به هر حال همکار ما در روم احمد رفعت با فدریکو سارتوری که مسئول روابط عمومی و اداره تماس با رسانه های بنتون هست در شهر تریویزو در شمال ایتالیا گفتگو کرده که اطلاعاتی رو که از ایشون گرفتن آقای رفعت گفتگویی که من باهاش داشتم در اختیار ما قرار میده.
پس ببین آقای رفعت در از چه اطلاعاتی دریافت کرده از آقای سارتوری، درسته؟
بله.
ایشون گفتن که ما اعلام موضع مشخص نمیتونیم بکنیم برای اینکه این یک پیشنهاد چند نماینده مجلس و هیچ گونه ابلاغی به ما از هیچ سوی نشده. تنها تماسی که با ما در روزهای گذشته گرفته شده و اونم با تمام مغازه ها و بوتیک ها گرفته شده اینه که تابلوهاتون و نوشته هاتون باید به فارسی باشه و نه انگلیسی و ما در چند مغازه اینو تعویض کردیم و بقیه هم در روزهای آینده تعویض میکنیم. گفت بنابراین ما اعلام موضع نمیتونیم بکنیم چون دولت ایران موضع نگرفته و ما آخرین مغازمون هم 15 روز پیش از این که این مسئله مطرح میشه در تهران در خیابون ولیعصر افتتاح کردیم. آقای سارتوری معتقده که این مسئله که مطرح شده به نوعی جنبه ای از دعواهای جناحی در داخل حکومت جمهوری اسلامی که پای بنتون به میان کشیده شده. بنتون در 120 کشور مغازه بوتیک داره، من جمله اسرائیل و همچنین در تمام کشورهای اسلامی. بنابراین اینها یه تهمت. شرکت بنتون به نظر من اونطور که برداشت من از صحبت آقای سارتوری زیاد نگران این مسئله نیستن، چون معتقدند که این مسئله به بسته شدن فروشگاهاشون در ایران نخواهد انجامید و در ضمن هم اگر این فروشگاه بسته بشن با در نظر گرفتن حجم زور بنتون در جهان در 20 کشور حضور دارن ضرر آنچنانی متوجه این شرکت نمیشه. همچنان که قبل از باز شدن مغازه خود بنتون هم اجناس بنتون سالیان سال از طریق دوره به ایران میمادن و در بوتیک های مختلف که نامشون بودی که بنتون نبود به فروش میرسیدن.
آقای رفعت درباره سابقه حضور بنتون در ایران شما چه اطلاعاتی دارید؟ از چه سالی این مارک پوشاک ایتالیایی در ایران شروع به کار کرد و اصولا چطور شد که اینها تصمیم گرفتن با وجود شرایط حاکم بر ایران و نوع لباس پوشیدنی که مردم ایران دارن شروع کنن به تاسیس نمایندگی در تهران و شهرهای دیگه ایران؟
بنتون چندین نوع تولید داره، یعنی لباسایی که ما در بسیاری از فروشگاه‌های اروپایی بنتون می‌بینیم متفاوتن با لباسایی که به عنوان مثال در مغازه‌های آمریکایی بنتون می‌بینیم و لباس‌ها و پوشاک و اجناسی که بنتون در مغازه‌هاش در کشورهای اسلامی ارائه میده متفاوتن با بقیه اجناس. بنابراین بنتون اصلا یک خط تولید پوشاک داره برای کشورهای اسلامی. بنابراین خب اونا فکر میکنن چیزی که در مغازه‌هاشون در عربستان یا در قطر یا در بحرین یا در دیگر کشورهای اسلامی به فروش گذاشته میشه به راحتی میتونه در مغازه‌های تهران به خریداران عرضه بشه.
خب مریم دیگه به پایان برنامه امشب نگاه تازه رسیدیم. اگه حرفی چیزی داری برای بچه‌ها بگو، چون اولا اینم یادآوری کنم که یه دختر خانومی هم که باز اسمشو نگفته درخواست کرده که با شادمهر عقیلی مصاحبه داشته باشیم که اسم شادمهر عقیلی رو هم تو به لیستمون اضافه کردیم و حتما باهاش مصاحبه می‌کنیم.
منم حرف خاصی ندارم، خیلی خوشحال شدم این هفته در کنار تو برنامه نگاه تازه این هفته بودم با شنونده‌های همیشگی و قدیمی نگاه تازه. خیلی ممنونم از همه.
با ما هم میتونیم به شماره تلفن 20420221124141 تماس بگیرین، نظرات و پیشنهادات و سوژه های درخواستیتون رو ارائه بدین و برنامه امشب رو هم با ترانه ای از مهمون برنامه‌مون محسن نامجو به پایان ببریم. عقاید نوکانتی از آن تو.
عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو. عقاید
شاگرد نوکانتی، از آن من شقایق نورماندی، از آن تو حلاوت و بی صبری، از آن من عشق 15 سانتی، از آن تو ماکارونی تمر هندی.